با نام او و با سلام. پیش از آن که ابیات پایانی غزل 416 رو شرح و مقابله و نقد کنیم، درباره بیت ششم از غزل 414 عرض کرده بودم: گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو. بیت ششم: گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت اختیار کو. عرض کرده بودم مصرع دوم از این بیت فاعل ندارد. یکی از دوستان همچنین جناب مجنون از کرج توضیح دادند که این میم ضمیر فاعلی است در مردن. این رو به روشنی میدانم، اما به چه کسی برمیگردد این مردم؟ خواهید فرمود حافظ که گوینده این غزله هرگز این گونه نمیتواند باشد. گفت این بیت با گفت آغاز شده است. فاعل گفت نیز بی تردید در این بیت محبوب است. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم که مرد. آیا معشوق این گونه میگوید؟ این را که میدانیم میم ضمیر فاعلی است. مردم به چه کسی باز میگردد؟ فاعل این مردم کیست؟ مقصودم آن است. دو دیگر قدرت اختیار چه چیز را مقصود شاعر است؟ اینکه توجیه کنیم که قدرت یعنی این و آن مفهوم درستی هرگز نمیتواند داشته باشد. و اما بیت سوم از غزل 415 را: بر همچو می زدان سر زلفین مشک بار، با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو. بنده خواندم مبتنی بر یکی دو دست نوشته: با ما سر چه داشت بیا ای سبا بگو. روایت بنده شاید لطفی داشته باشد، اما گرفتاری های متعددی رو فراهم می آورد. چرا؟ زیرا گرفتار تکرار قافیه می شویم، چند بار سبا تکرار می شود. دو دیگر بیا ای سبا بگو تنها یکی دو نسخه پشتوانه دارد. ز بهر خدا چندین و چند دست نوشته آن رو حمایت می کنه. بر این پایه اگر چه لطیف است این نوع روایت، لیکن از منظر تصحیح علمی انتقادی و ضبط درست جای تأمل بسیار دارد. بر این پایه ای کاش با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو می‌خواندم. و اما غزل 416: خنک نسیم معنبر شمامه دلخواه، که در هوای تو برخاست بامداد پگاه. بیت دوم رو این گونه اگر بخوانیم، چنان که این فقیر در پایان برنامه میخواند، خالی از لطف نیست: دلیل راه شو ای طایر خجسته نظر. خجسته لقا، لقا هماواست با درگاه که قافیه باشد. این سفارش رو و خواهش رو از شاعران می کنم و این سفارش رو به آنها. چرا؟ زیرا اگر مصرع نخست شما به گونه هماوایی داشت با قافیه، بحث قافیه در مخمس و مربع و قالب های دیگر اون مستقل و مجزاست، اما خاصه در غزل و یا قصیده، اگر بخش پایانی مصرع نخستتون رو، حالا این مصرع نخست چه بیت دوم باشد، سوم باشد، چهارم باشد، هر بیت، اگر بخش پایانی مصرع نخست را به گونه‌ای هماوا بیاورید با قافیه، مثل همین لقا و درگاه، شنونده با یک آوا می شنود. این باعث می شود که تأثیر قافیه از بین برود. شاعر تا این مایه زمینه را فراهم می کند تا قافیه ای را در پایان بیت بنشاند، تا آن قافیه از نظر موسیقیایی و حرکات و حروف ملودی پایانی بیت را تقویت کند. آن وقت اگر ما مصرع نخست را نیز، بخش پایانیش، مصرع نخست را نیز به گونه‌ای با قافیه هم‌آوا بیاوریم، تأثیر قافیه از بین می رود. بر این پایه بنده مبتنی بر یکی دو نسخه این گونه خواندم: دلیل راه شو ای طایر خجسته نظر. لقا اولا خوش ملودی نیست، دو دیگر لقا هم‌آوا میشه با این قافیه درگاه، سه دیگر خجسته نظر با دیده و طایر و خاصه هدهد که چشمهای پنهانی رو در زیر زمین میتواند از بالای زمین یا بر بالای آسمان ببیند تناسب بیشتری دارد. نظر با هدهد که همان طایر خجسته باشد. چرا عرض کردیم طایر خجسته؟ زیرا او بود که سلیمان را رهنمون شد. درباره بیت سوم: به یاد شخص نزارم که غرق خون دل است هلال را، تأکید بر روی هلال. به یاد شخص نزارم که غرق خون دل است هلال را به کنار افق کنید نگاه. اگر با این تأکید هلال را بخوانیم، بسیار مقصود شاعر را عملی ساخته ایم. منم که بی تو نفس می زنم، زهی خجلت مگر تو عفو کنی، ورنه چیست عذر گناه. اگر بر روی گناه نیز تأکید کنیم، بیت مفهوم روشن تری می یابد. اما درباره بیت پنجم عرض می کنیم که ز دوستان تو آموخت، هم می توانیم در طریقت با مکس بخوانیم طریقت را، پسانگاه مهر را، هم می توانیم به شکل اضافه طریقت مهر بخوانیم که ایهامی هم داشته باشد به مهر پرستی. ز دوستان تو آموخت در طریقت، حالا مهر، این مهر می تواند خورشید باشد، عشق باشد، محبت باشد. مهر از دوستان تو آموخت در طریقت، آن هنگام که سپید دم صبا و یا هوا، که بسیار پشتوانه دارد هوا. صبا یکی دو پشتوانه دارد. هوا نسخه های کهن‌تر نیز تاییدش می کند. آن هنگام که سپید دم هوا جامه سیاه شب را از هم درید، که رفته رفته زمینه برای دمیدن مهر آماده شود، آن هنگام ز دوستان تو آموخت. اما تعبیر دیگر: ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر، در طریقت عشق و محبت، که اشاره نیز عرض می کنم به مهر پرستی و میترائیزم نیز دارد. سپید دم که صبا یا هوا شعار سیاه هستی را، جامه سیاه فلک را از هم دری. به گونه می توان با هر دو ضبط خواند. خالی از شوری نیست. درباره شعار نیز دیروز توضیح عرض کردیم که لباس رویین را شعار میگوییم در برابر دسار. به عشق روی تو روزی که از جهان بروم، ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه. در ادب پارسی، در ادب جهان نیز این گونه است. عشق نماد، یا به تعبیری دیگر عرض کنیم رنگ سرخ نماد عشق است اساساً. بر همین پایه می‌بینیم که در ادبیات ما عشق را همیشه در کنار لاله و رنگ‌های از این دست می‌آورند. به عشق روی تو روزی که از جهان بروم، زیرا همراه با شهادت نیز می‌تواند باشد در راه عشق و محبوب. از تربتم به جای آن که خار و گیاه بدمد و سبز شود، گلهای سرخ برمیدمد، زیرا این گلهای سرخی که دمیده است نشانگر یا نمادی از دلهای خونین عاشقان و عشق آتشین آنهاست. و اما بیت تخلص که خالی از ضعفی نیست، اگر از ضعف آن نیز چشم بپوشیم، سختگی طبیعی را و زیبایی همیشگی را طبیعی است که ندارد. مده به خاطر نازک ملالت از من زود، یعنی زود از من ملول نشو. اما این گونه که بگوییم مده به خاطر نازک ملالت از من زود، اساسا نه، این ترکیب ها در کنار هم ملودی خوشی دارد و نه مضمون بالا بلند. ای کاش زود در پایان این مصرع نمی آمد. از این سبب است که چند نسخه این گونه ضبط کرده است: مده به خاطر نازک ملالی از می و رود. این میرود رو در کنار هم آورده تا از این زود کرانه بگیرد بگونه. با آن لفظ و ترکیب همانند میرود نیز میتوان این گونه معنی کرد: مبادا که سر و صدای رود و صداع پایانی می ملالتی به دست بده. ضبط نسخه 822. خاطر نازک یعنی دل زود رنج، دل نازک نارنجی. مده به خاطر نازک ملالت از میرود، یا ملالی از میرود، یا ملالی از من زود، که این زود به راستی جای خوشی ننشسته. در میانه مصرع می آمد تا این پایه نمود نداشت. بعضی از واژگان اگر در میانه مصرع درآیند، اندکی اون ناخوشی لفظ و ناخوشی ملودی پنهان می ماند. به خاطر نازکت ملالی از من راه مده، که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله، تازه شروع کرده اظهار ارادت و عشق را به تو. بسم الله گفتن هم امروز هم می‌بینیم بر سر سفره که می‌نشینند، بزرگتری، میزبانی دیگران را با بسم الله فرا می‌خواند تا غذا را، خوردن غذا را آغاز کنند. این که ما میگوییم بسم الله دقیقاً مترادف با بفرماست که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله، تازه شروع کرده است. در همین آغاز تو به خاطر نازک ملال راه میدهی. مصرع دوم از بیت تخلص به دو شیوه ضبط شده است با چندین پشتوانه، که حافظ تو همین لحظه گفت بسم الله. اگر این بنده خود این لحظه خوانده است، بدان سبب بوده که نسخه های کهن‌تری تاییدش میکنه. بر این پایه بیت تخلص رو این گونه میخوانیم: مده به خاطر نازک ملالی از من زود، ملالی اگر بخوانیم خیلی خوش ملودی تر از ملالت است. خیلی به گونه ای ناخوشی ملودی رو ملالی جبران می کند. مده به خاطر نازک ملالی از من زود، که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله. با همین تأکید اگر نخوانیم مقصود شاعر را نمی رساند به راستی. و یا این گونه: مده به خاطر نازک ملالی از می و رود، که حافظ تو همین لحظه گفت بسم الله. پس هم می توانیم همین لحظه گفت بخوانیم، هم خود این لحظه گفت. هر دو ضبط نیز پشتوانه های فراوانی دارد. صمیمانه خواهش می کنم که به خواندنی که در پایان برنامه انجام میشه عنایتی خاص بفرمایید و تأکیدها، خاصه اگر بنده تأکید درستی را گاه به جا نمی آورم، شما گرامیان شنونده بنده رو نیز حتما اصلاح بفرمایید که صمیمانه خوشحال خواهم شد. اما درباره آرایه ها سزاوار است که سخن مختصری بگم، و آن این که آرایه ها را بنده آنچه به ذهنم می آید به عرض شما می رسانم. بر این پایه هرچه از ثنای و آرایه ها فرو می افتد شما حتما اشاره بفرمایید، صمیمانه خوشحال خواهم شد. بنده اگر می آمدم اینها رو فهرست می کردم، تدوین می کردم، حتما بیش از این آرایه ها صنایع دیگری نیز می توانست فهرست شود. مقصودم آن است روزی که به شرح آرایه ها و صنایع بدیعی می پردازیم، حتما با لطفی خاص بنده رو نیز یاری برسانید، زیرا بداه سخن گفتن بی تردید کمی و کاستی هایی رو نیز در بر داره. فردا حتما درباره وزن غزل 417 اندکی گسترده تر با شما خوبان سخن میگوییم، زیرا یکی دو ماه پیش حضرت آقای میر مطهر گرامی درباره وزن غزلی فرمودند که آیا این غزل شاید سه ماه پیش در بحر منصره نیست؟ غزل 417: عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. این غزل نیز هم وزن همان غزلی است که جناب ایشان هم فرمودند که آیا این نمیتواند در بحر منصره باشد؟ فردا به گستردگی در این باره سخن خواهیم گفت که در اطراف این نوع غزلها هنوز سؤال ایشان رو فراموش نکردم، مترصد بودم تا به غزلی برسیم با همان وزن، که غزل 417 نیز با همان وزن و ملودی است. پرسش جناب میر مطهر در اطراف غزل 383 بود: چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. که عرض کردم با همین تأکید این مطلع رو باید خواند، فعلا معنای دقیقی از این بیت به دست نمی آید. چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. و بعد رسیدیم به غزل 417: عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. که شاید برنامه فردا برای اهل فن خالی از لطف نباشه. و اما وزن غزل 416: خنک نسیم معنبر شمامه دلخواه که در هوای تو برخاست بامداد پگاه. با این تأکید حتما معنی دقیق تری رو به شنوندگان القا می کند. دوبار مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان، بهره مجتز، مجتز مخون، مفاعلون. یاری می طلبم از دوستان گرامی که بیت مطلع این غزل رو با شما خوبان تقطیع کنیم. مفاعلون خنک نسی آتون ممعنبر، مفاعلون شمامه فعلان دلخواه، مفاعلون که در هوا فعلاتون یه تو برخاس، مفاعلون تو بامدا. پس اعراب میدیم به حروف ساکن که روانتر تقطیع بشود. فعلان دو پگاه. اجازه بفرمایید مصرع دوم رو باز تقطیع کنیم. مفاعلون که در هوا فعلاتون یه تو برخا، مفاعلون تو بامدا فعلان دو پگاه یا ده پگاه، فرق نمی کند چه اعرابی بدهیم، تنها روانی تقطیع برای ما مهم است. و اما این قاعده ای را که پیش از این عرض کردم باز هم عرض کنم و آن همین برخاست رو ملاحظه بفرمایید. تهی که پیش از آن حرف ساکن سه آمده است، این از اختیارات است، می تواند یکی از این حروف در تقطیع فرو بیفتد. تا فردا وقت خوش. خنک نسیم معنبر شمامه دلخواه که در هوای تو برخاست بامداد پگاه. دلیل راه شو ای طایر خجست نظر که دیده آب شد از شوق خاک آن درگاه. به یاد شخص نزارم که غرق خون دل است، هلال را به کنار شفق کنید نگاه. منم که بی تو نفس می زنم، زهی خجلت مگر تو عفو کنی، ورنه چیست عذر گناه. ز دوستان تا موخت در طریقت مهر، سپید دم که سبا چاک زد شعار سیاه. ز دوستان تو آموخ در طریقت مهر سپیددم که هوا چاک زد شعار سیاه. به عشق روی تو روزی که از جهان بروم ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه. مده به خاطر نازک ملالی از من زود که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله.